سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450 5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بحثمون درباره جایگاه زیارت بود و گفتیم که برای زیارت آثار و ثوابهایی ذکر شده از سوی معصومین علیهم السلام که برای هیچ عبادتی این آثار و ثوابها ذکر نشده. توضیح دادیم تا حدودی که چرا زیارت این آثار رو داره. قبل از اینکه حالا امشب اگر برسیم تمام کنیم این بحث رو، این نکته رو که قبلا هم خدمت عزیزان عرض کردیم تذکرن عرض میکنم که اعمال انسان دو گونه است، یعنی کارهایی که از یک انسان صادر میشه، اعمالی که انجام میده که تحت محاسبه الهی قرار میگیره دو گونه است. در بخش گناه فعلا کاری نداریم، در بخش ثواب و کارهای خیر یک انسان گاهی وقتا انسان یک کار خیری انجام میده که نیت داره، مثلا نماز میخونه، روزه میگیره، زیارت میره، صلواتی میفرسته، قرآنی میخونه، کار خیری انجام میده، اخلاق خوشی داره، محبتی میکنه، این قصد داره از کارش، یعنی آگاه هست که داره چی کار میکنه. خب حالا بسته به این که نیتش چی باشه، شما مثلا میگید من نماز میخوانم قربتن الالله، قربتن یعنی برای قربت، برای نزدیکی، قربت با قاف، برای نزدیک شدن به خداوند. یا اعمال مستحبی انجام، مثلا تسبیح از زهرا میخونید، الان عزاداری کردید، حتی عزاداری مستحب نیست، واجبه به دلایل مختلف، ولی خب حالا ذکری میگید، خب قصدتون قربت، این یه سلسله هست از کارها. یه سلسله از کارها هست که شما قصد ندارید، قصد قربت ندارید که من اینو برای خدا انجام میدم، ولی چون این کار کار قشنگیه، کار خوبیه، خود به خود چون خوبی هست، خیر هست، قشنگی هست، آثاری داره، اینو خود به خود شما رو به الله نزدیک میکنه. خود به خود لازم نیست شما نیت بکنید که به الله نزدیک شید، شبیه میشید دیگه. الان مثلا فرض فهم یه استاد مؤمن مسلمان خیلی عالی میخواد بیاد یه درسی فقه یاد بده. خب ما قبلا جاسوسای روسیه داشتیم، جاسوسای انگلیس داشتیم، توی حوزه های علمی هنوز هم داریم البته، میان توی حوزه علمی درس میخونن. خب این که مؤمن که نیست، شیعه هم نیست اصلا، بنده خدا کافره، اومده برای جاسوسی، ولی مجتهد شده، از نظر علمی رسیده درسش به جایی که از مراجع حکم چی گرفته؟ بله؟ اجتهاد. اجتهاد یعنی چی؟ یعنی این از نظر علمی و فقهی شبیه کی شده؟ شبیه مراجع اعظم شده، شبیه اهل بیت شده، برای اطلاعات علمی داره دیگه، علم اهل بیت دستش. یه استاد حزب اللهی مثلا بیاد خط یاد بده، حالا یه کافرم بیاد بشینه خط یاد بگیره، تو خط شبیه استاد میشه یا نمیشه؟ میشه دیگه. حالا یه کسی بنده خدایی خدا رو قبول نداره اما اخلاقهای خوبی داره که این اخلاقها چون منشأ اخلاق و خوبی کیه؟ خدا هستش و بعد اهل بیت. خب یه آدمی که خوبه شبیه اهل بیته ولی کافرم باشه، کافر باشه. پیامبر یه عده‌ای رو اسیر گرفت و حکم این بود که همه اینا اعدام بشن. جبرئیل اومد به پیغمبر گفت اون یه نفر رو فلانی رو بگو اعدامش نکن. چرا؟ خداوند میگه این تو 5 تا صفت خوب داره. یکی این که شجاعت داره، یکی این که غیرت ناموسی داره، یکی این که نسبت به خانوادش مهربانه. چند تا خصوصیت. پیامبر اینو جداش کرد و بقیه که حالا اعدام شدن و این گفت چرا منو اعدام نکردید؟ پس گفت خداوند این چیزها رو در مورد تو گفت. گفت هیچ کس از شرایط داخلی من آگاه نیست، پس تو که خبر میدی حتما پیغمبر هستی. مسلمان شد. خدا غیرت رو، شرافت رو، حیا رو تو هر کس باشه دوست داره. برای همین در روایت داریم آدم کافر خوش اخلاق پیش به خدا نزدیکتر، محبوبتر هست تا مؤمن بد اخلاق. کافر دست و دلواز، کریم پیش خدا محبوبتر هست تا مؤمن چی؟ خسیس. تا مؤمن خسیس به خدا نزدیکتر این شخص، چون کرامت بزرگواری است. شما حاتم طایی رو نگاه کنید. حاتم چقدر مسلمان که نبوده که، ولی یه کسی بوده که دیگه ما دیگه از شدت سخاوت این کلمه حاتم میگیم حاتم تایی کرده، حاتم بخشی کرده. ها حاتم بخشی که میگه یعنی همون حاتم تایی که انقدر این آدم بخشنده بوده که دیگه مساوی شده این کلمه با بخشنده. که بزرگان دین گفتن حاتم به خاطر این خصوصیتش، درست مسلمان نبوده، کافر رفته، ولی عذاب نداره چون شباهت به خداوند تبارک و تعالی داره. تو بهشت نیست اما عذابم نداره. علی علیه السلام یه موقع خواهر حاتم رو میبینه میگه چی شد عرب رو؟ میشه عرب یکی دیگه مثل حاتم بیرون بده؟ اون خواهرم خیلی با معرفت بود، گفت میشه عرب یکی مثل تو، مثل علی بیرون بده؟ اینقدر مهمه که علی علیه السلام به خواهر حاتم میگه کسی هست مثل. پس این صفات خوب تو هر کس باشه، حالا تو کافر آدم باید انصاف داشته باشه، توی مسیحی، توی کافر، توی یهودی، تو هر کس هست. اگه خوبه خوبه، تجلیل بشه، بزرگداشت بشه، تعریف بشه. خدا هم اینجوری، خدا نکنه وقتی مسیحی ها رو معرفی میکنه میگه تو مسیحی ها کسایی هستن که به خدا خیلی نزدیکتر هستن، تعریف هاشون رو میکنه. پس تعصب بذاریم کنار. در قرآن در روایات داریم، در کتاب النکاح، کتاب النکاح کتاب ازدواج، کتاب شریف محجت البیضاء از مرحوم فیض، ملا محسن فیض کاشان، اونجا که داره خواص و آثار ازدواج رو میگه، میگه یکی از خواص ازدواج این استش که ازدواج انسان رو به خدا نزدیک میکنه، ثواب داره. چرا؟ خب دلایلش رو ما تو همسران جوان مفصل گفتیم. اون سیدی همسران جوان تحت تأثیر سیدی مهارت ها یک قرار نگیره ها، که فراموش بشه. همه ماها عزیزان که کار میخوام کنم تو خانواده، همسراشون زن ولو برای 10 سال زندگی به سیدی همسران جوان احتیاج دارن، چون بحثای حقوقی هست، بحثای مهمی هست. 5 تا کارشناس اونجا بحث کردن، کارشناسای خوب کشور اونجا بحث کردن، حتما از اون استفاده بکن. مرحوم فیض میگه که ازدواج، حالا دلایلی داره که انسان چرا به خدا نزدیک میشه. میگه یکی از دلایلی که انسان به واسطه ازدواج به خدا نزدیک میشه این هستش که ازدواج کار خوبی، اصلا کار خوبیه، به عفت عمومی کمک میکنه، به رفع فقر کمک میکنه، خیر و برکت میاره و به هدف خدا از خلقت انسان کمک میکنه، باعث ایجاد بچه های مختلف میشه، تکثیر نسل میشه، هدف خلقت انسان در روی زمین. این ولو این شخص موقعی که میخواست ازدواج کنه اصلا قصد قربت نداشته، من نیاز دارم برم ازدواج کنم. چند نفر شما دارید من برای رضای خدا میرم ازدواج کنم؟ چند نفر دارید شما اینجوری؟ اگه حالا استثنا شاید یه درصدی پیدا شن از اولیای خدا اینجوری باشن، ولی بقیه بر نیاز خودشون میان ازدواج کنن، نیاز داره میخواد ازدواج کنه. با اینکه نیاز خودش بوده رفته ازدواج کرده، اما چون کمک به هدف خلقت میشه، خلقت الهی، خدا ثواب میده به این، میگه یه کار خوب داره میکنه توی جامعه، کار مثبت داره انجام میده. خدا به این آدم یه نگاه چی داره؟ یه نگاه با عنایت داره. در زیارت انسان میگه خب من میرم زیارت، قصدت چی از زیارت؟ یا برای دنیا میرم، میخوام برم زن بگیرم، شوهر بکنم، نمیدونم مشکلات مالی حل کنم، شفا بگیرم، این برای دنیاست دیگه، زیارت برای دنیاست. علی علیه السلام فرمود مردم چند دسته هستن در نهج البلاغه؟ من عمل فی دنیا لدنیا، در دنیا عمل دنیایی داره، برای دنیاست. میگه نماز میخونم آرامش دارم، به قول امام صادق میفهمم خیلی ها که نماز میخونن اگه نماز نخونن آرامششون میریزه به هم، وحشت میفته سراغشون، میگه این نماز من آرامش میده، میخواد آرامش دنیایی داشته باشه نماز میخونه. میره زیارت امام رضا، با خود حضرت کاری نداره، دلش برای حضرت تنگ نشده، چون زیارت زمانی است که دلتنگی ایجاد بشه. حالا من میخونم روایتش براتون. این که میگن میاد حضرت شفاعت میکنه یک کسی بره زیارت، اینها امام رضا چند تا شرط براش گذاشت، میگه با این شرایط اگه کسی اومد زیارت ما شفیعش. یکی از اون شرایط، اولین شرط که خود حضرت رضا علیه السلام میذاره، میفهمن رغبتن، باید رو رغبت باشه، رو دلتنگی باشه، رو میل باشه، دلش برای حضرت تنگ بشه، با عشق، با مثل که شما آنها کسی میخواد به دیدن همسرش، دیدن پدرش، مادرش، فرزندش، چجوری میل داره؟ با این رغبت. حالا کاری با این نداریم، اون حالا رسیدیم امشب نرسیدیم شالا. خب این برای میره، برای میگه من دارم میرم امام رضا زیارت کنم که به این خواص، به این حاجت دارم، مثلا میخوام 40 پیاده روی کنم برم حاجتمو بگیرم. خب این عملی است که داره انجام میده، ولی برای چی انجام میده؟ برای دنیای خودش داره انجام میده، کاری با آخرت نداره. اما این عمل آثار خوبی در کل جامعه میذاره، چه شما برای رضای خدا برید، چه برای رضای خدا ندیدی، چه نیتت خالص باشه چه نباشه، این کار قشنگیه. حالا توضیح میدم، یه آثاری داره که اون آثار برای خدا خیلی مهمه، برای اهل بیت خیلی مهمه، برای هدف رسیدن انسان‌ها به هدف خلقتشون خیلی مهمه. شما یه کار مثبتی میکنی در جهت رسیدن انسان‌های دیگه به هدف خلقتشون، خدا ارزش میده. حتی یه کافر ممکنه این کار انجام بده، یه کافر این کارو کرد، یه شخص کافری اومد یه کار مثبتی انجام داد که به روند رشد انسان‌های دیگه کمک کرد، یه ارزشه این. پس ارزش همیشه سر جاش هست، کار خیر همیشه کار خیره، ارزش داره. توی این زیارت رفتن‌ها آثار زیبایی، اتفاقات قشنگی میفته که برای هدف عالی خلقت انسان، یعنی بخش چی؟ بخش فوق عقلانی انسان‌ها و اینکه انسان‌ها شبیه الله بشن، به مقام قرب خدا برسن، خاصیت داره، فایده داره این کار. و بنابراین چون کمک داره میکنه، وجود این آدم یک کمکی است برای اون نقشه عظیم خدا از خلقت، نقشه داستان خلقت و نقشه آمدن انبیا، هدایت انسانها، این کار ارزشمندی. حالا من اون قصد رو ندارم، اصلا نمیفهمم هدف خلقت چیه، خودم نمیدونم هدف خلقت چیه، من زن میخوام پاشنم رفتم امام رضا زن بگیرم، همین مشکل شفا داشتم برم شفا بگیرم. شما الان مثلا این حرم حضرت رضا علیه السلام، خب کسای دیگه هم اون کسی مهندسی داشتن، مسیحی هم بوده بود، من میاد مردم میاد اینجا بچه هاشون رو میبستن، تناب میذاشتن میبستن این پنجره فولاد، یا به بچه داشته تو همون اتریش مهندسه مریض، هم دکترها جوابش کرده بودن و سالها بچه هم فلج افتاده، این آقا میاد تناب میبنده گردن خودش، میبنده گردن خودش وای میسه اونجا میشینه همونجا. خب اگه این آقا شفا میده بچه هم که نیست، من خودم میبندم منو شفا بده. یه چند ساعتی همین جوری هست، بهش زنگ میزنه بچه ای که فلج بوده، بابا یه آقایی به این اسم اومده منو بلندم کرده از جا، الان حالم خوبه. خب ولی این عمل یعنی شلوغ کردن حرم، حرمو شلوغش بکنیم، دست را بندازیم، سینه بزنیم، جمعیت را بندازیم، موج را بندازیم، آثار تو دل مردم باشه. خب شما وقتی که این دسته سینه زنی امام حسین را میفته، ممکنه اصلا این دسته سینه زنی، مثال میگم، 90% اصلا اعتقاد به امام حسین نداشته باشه، برای اون دسته عزاداری میکنن. شما هیئت سار الله داریم دیگه، منو عزیزان مسیح هیئت سار الله داریم. این هیئت سار الله شما برید تو هیئت وارد بشید، فضاش مثل همین جاست، شما اصلا نمیفهمید این فضا فضای مسیحیه، روحانیش که شیعه است داره سخنرانی میکنه. و بعد همه کسایی که نشستن شبیه شما هستن، پیراهن مشکی پوشیدن، بعضی از هیئتاشون زنجیر میزنن، بعضیشون هم سینه میزنن. یه شما اصلا برید تو هیئت سار الله، سار الله اسم هیئت سار الله، اصلا متوجه نمیشی که اینه که نشستن همه چی هستن؟ مسیحیان. اگه نشستی اونجا روزه خوندن، عزاداری کردن، حال میکنی یا نمیکنی؟ بله؟ حال معنویشو داره دیگه. جمع ایجاد کردن، ولی خاصی من بدون قصدم هستش، چون خاصیت داره بر رسوندن آدم ها به هدف خلقت، خدا به این پاداش میده، براش محترمه. این توی زیارت اتفاقات زیادی میفته که یکیشو توضیح دادم، نشر آثار اهل بیت در توجه به حرم ها، زیارت ها، زیارت حوزه های علمیه همیشه کجاها ایجاد شده؟ حوزه های علمیه شیعی که دین رو تا الان به ما رسوندن، علما بزرگان، کجاهای حوزه ها درست شده؟ اطراف حرم ها. یه نکته دیگه چی؟ اون فرهنگ دینی از مقصد تا مبدأ رو پر میکنه. مثلا شما میگید تهران قم، شما الان برید یکی از آبادترین جاده ها تهران قمه، امکانات خیلی زیاد داره، هم دنیایی هم آخرتی. میخواید برید مشهد، تو مسیر مشهد شهرهایی هست، نیشابور هست، نمیدونم سمنان هست، شاهرود هست، ببینید که چقدر سازندگیش، آبادانی، تمدن، حوزه های علمیه، مساجد، تکایا، مردم به هوای امام رضا جمع شدن تو این مقطعهای مختلف تا برسه به مشهد. یعنی گستره فرهنگ دینی، معنوی و انسانی در مسیرهای مبدأ تا مقصد زیارت همیشه چی شده؟ همیشه بیشتر هستش، همیشه بیشتره. برای این زیارت یه خاصیتی که ایجاد میکنه، علاوه نه تنها اون شهر مقصد رو آباد میکنه، بلکه شهر مبدأ و تمام شهرهایی که سر راه هست و از جهات مختلف چیکار میکنه؟ بله، آبادی رو سازندگی میاره، چه مادی چه معنوی، هر دوش هم ارزش داره، برای خدا ارزش داره. یکی از خاصیت زیارت رفتن هاست. شما الان آقایید اونایی که 10 سال پیش میرفتن، 10 سال پیش نه، پارسال رفتن اربعین زیارت، پیرارسال رفتن زیارت، امسال برن میبینن که چقدر تفاوت کرده از نظر امکانات، از نظر مسائل فرهنگی، خدمات فرهنگی، از حرم امیرالمومنین تا حرم سید الشهدا، این 890 کیلومتر ببینید چقدر تغییر کرده. سال بعد بهتر میشه. خود موکبی که ما بودیم، موکب 1120 که امسال هم هستیم انشالله، بچه های مؤسسه هستن، خب پارسال ما فقط چادر داشتیم، امسال الان چند تا ساختمان بزرگ ساخته شده، 10,000 متر بهش اضافه شده، نمیدونم سوله های بزرگ ساخته شده، امکانات حمام و دستشویی کامل تری هست، امکانات آموزشی بهتری هست، امکانات مشاوره بهتری هست، امکانات تبلیغی بهتری شده. آبادانی میاره این زیارت ها. این شما میبینید آبادترین جاده ها جاده نجف کربلاست، ثروتمندترین جاده از نظر مسائل فرهنگی علمی اینجاست، بهترین امکانات تو اینجا هست. حالا بگو مثلا نجف به موصل اتفاق نمیفته، مگر از اون طرف بخوام بیاد زیارت دیگه، یا موصل مثلا به کرکوک، این اتفاق نمیفته. آبادترین جاها، بهترین هتل ها، بهترین مساجد، بهترین حسینی ها، بهترین حوزه های علمیه، بهترین سخنران ها، عالم ترین افراد، دانشمند ترین افراد، بهترین امکانات علمی فرهنگی همیشه تو مسیر کجاست؟ تو مسیر زیارت. یکی از خواص و آثار زیارت است. علم آموزی، ترویج دین. هر کس مثلا میگه آقا من میخوام برم دین رو یاد بگیرم، الان میگه من یه جایی برم که دین رو خوب یاد بگیرم، میگه کجا برو؟ بله، سوال داری یه کار تخصصی علمی میخوای کنی، باید بری کجا؟ قم. همه جای دنیا، مسیحی یا یهود، همه جای دنیا، حالا ما 100 خورده کشور طلبه داریم توی قم که مؤسسه ما هم داره با اینا کار میکنه. خب اینا مشهد نمیان برن، چون قم قوی تره از این جهت، و یه تعداد مشهد میان برن، ولی شهر ری نمیان، چون شهر ری باید این ظرفیت رو داشته باشه. جون داره، ما مسافر بین‌المللی زیاد داریم شهرره، ولی برای زیارت میان. آقای خواستن کار علمی کنن کجا میرن؟ میرن مشهد، میرن قم. مثلا قدیما نجف مرکز علمی بوده، مثلا مراجع ما از ایران همه میرفتن نجف زیارت میکردن و کار علمی موندن اونجا، سال کار علمی میکردن. یه نکته. نکته دوم که جلسه قبل توضیح دادم، ایجاد روح جمعی هستش. قبلا گفتم در روح جمعی آثار بیشتره، یعنی هر وقت جمعیت شلوغ‌تر باشه عنایت خدا به جمعیت چیه؟ بیشتره. اگه کسی اجابت میخواد، شفا میخواد، اجابت میخواد، مغفرت میخواد، قرب میخواد، معنویت میخواد، هر چی میخواد، باید زمانی بره حرم که جمعیت چی هستش؟ جمعیت بیشتری هست، چون عنایت نسبت به جمع بیشتر. توضیحش هفته قبل دادم. روح جمعی برای گرفتن اجابت، برای معنویت خیلی مهمتره، برای مغفرت حتی هست. یه جایی هست جمعیت شلوغه، بعد به تعداد هر مؤمن برای خدا خیلی عزیزه، به تعداد مؤمنین، چون مؤمن اعظم و حرمت من الکعبه است. یه جایی 100 تا مؤمنه، یه جایی 1000 تا مؤمنه، 1000 تا روح دوست داشتنی هست که به خاطر این مؤمنین فرشته های زیادی اونجا هستن. ها، یه موقع 40 تا مؤمن داریم، یه موقع 1000 تا مؤمن داریم. 1000 تا مؤمن چقدر فرشته رو میکشونن سمت خودشون؟ تازه مؤمنین، علاوه بعضی از مؤمنین اینجوری هستن که علاوه بر این که حالا سهمیه فرشته ای دارن، همه مؤمنین فرشته ای دارن. ازلی اصلا ما انسانه در نهج البلاغه داره، هر انسانی فرشتگانی داره که از اون محافظت میکنن، باش هستن. خیلی خوب. ولی بعضی از مؤمنین سهمیه فرشته ایشون خیلی بیشتره، چون روحش جذبش بالاتره، روحش انقدر جذبش بالاست که این فقط سهمیه فرشته رو نداره، این خود جبرئیل، خود عزرائیل، خود میکائیل، خود اسرائیل هم میتونه باش ارتباط بگیره، با اونا میتونه رفیق باشه. خب یه آدمی که انقدر قدرت داره وقتی میاد میره توی جمع قرار میگیره دعا میکنه، خب برای بقیه هم زمینه سازی بهتری فراهم میشه دیگه، درسته؟ اولیای خدا، علما، دانشمندان، رزمندگان، اهل جبهه، اهل شهادت، خانواده هاشون، اینا خب همیشه از سهمیه‌های خاص برخوردارن، چون قربشون به غیب، انسشون به غیب بیشتر هستش. برای من رفع موانع زودتر میشه. نکته دیگه که خیلی مهمه این که شفاهای روحانی، شادی و آرامش همیشه تو این مسیرها و تو زیارتگاه‌ها بیشتر هستش. شما آرامش، نشاط و شادی که تو زیارتگاه داری هیچ جا دیگه نداری. از حرم که بیای بیرون، اون آرامشی که تو حرم داری جای دیگه نداره. تمام دلمردگی ها، شلی ها، سستی ها، بی انگیزگی ها، غم ها توی زیارتگاه ها و از بین میره، چون انسان با ارواح مؤمنین سر و کار داره. ارواح که میگم نه برزخی، همین مؤمنی که روبروت هستن، نشستن، آدمایی که اطرافت هستن، اینا خیلی مهم هستن، کمک میکنن مؤمنین نورها، پرتوهای نورانی، معنوی، شادی بخش، آرام بخش دارند، به دو دیگران هم تأثیر میذاره. این روح جمعی و محیط تأثیر میذاره. بهش گفتیم رحم چی؟ رحم مکانی. رحم مکانی سازنده است. اما الان حسی که اینجا دارید، اگه بخواید روزه بخونید، با حسی که الان پاشیم یه دفعه این جمع بریم کربلا، حرم امام حسین یه جور نیست. بریم حرم امام حسین، بریم حرم حضرت عبدالعظیم. رحم مکانی تأثیر خودش رو داره. قبلا هم راجع به رحم مکانی توضیح دادم. رحم مکانی چیزی که انسان باید انتخابش کنه بره تو اون رحم مکانی قرار بگیره تا قدرت‌های روحی زیاد بشه، تا سازندگیش بیشتر بشه، دلمردگی‌ها، ضعف‌ها، سستی‌ها، شلی‌ها، ضعف ایمان‌هاش زودتر برطرف بشه. پس این خاصیت رو ما در زیارت داریم. حجاب‌ها زودتر برطرف میشه. نشاط معنوی بیشتری به انسان دست میده در اینجور زیارتگاه، در اینجور محل ها، که اینا خیلی مهم هستش. یکی از چیزهایی که خیلی خیلی مهمه مسئله اتحاد و ارتباط امت اسلامی با هم دیگه هستش. شما نکنید در هیچ جا به اندازه 40 ماه صفر و محرم مردم با هم چی نمیشن؟ به اندازه اینها مردم با هم متحد نمیشن، همدل نمیشن. ممکنه اصلا افراد اختلافات سلیقه، اختلافات فکری، حتی اختلافات عقیدتی زیادی داشته باشن، اما تو محرم و صفر است که کلیمی، مسیحی، مسلمان، اهل سنت، ما الان چند تا سخنرانی که 40 برای ما گذاشتن برای کاروان‌های اهل سنته، ما الان امسال انشالله که میریم هم برای مسیحی‌ها جلسه داریم اونجا، ما الان یه کارو یه موکب دارم، موکب عیسی ابن مریم مال مسیحی‌هاست. خب هم کار داریم با اونها، هم با اهل سنت کار داریم، هم با خارجی ها، هم با داخلی ها. هیچ جا شما سراغ ندارید که این مردم با اختلافات فرهنگی زیاد، آمریکا، اروپا، آسیا، آفریقا، مسلمان، شیعه، سنی، همه یه جا جمع میشن با یه حول یه محور، حول یه شخصیت، حول روح مقدس سید الشهدا علیه السلام جمع میشن. همه اینجوری است، عاشق امام حسین. کجا شما سراغ دارید همچین قدرتی رو؟ کجا سراغ دارید؟ شما حتی خانه خدا هم همچین قدرتی نداره. شما خانه خدا یهودی و مسیحی و کسای دیگه جمع نمیشن اونجا. به قول آقای نیکنام، استاد نیکنام میگفت تو آمریکا که من سخنرانی میکردم مسیحی ها میومدن، یکی از دوستان به این مسیحی گفت اینجا شما میاد برای چی؟ گفت ما خداهامون مختلفه، اول فضامون یکیه. در شهر ری حرم ها شما ناخو روز عرفه، الان شب جمعه شما برید ببینید جمعیت رو، اول ماه بیاید ببینید، در قم، در مشهد، در هر جا که زیارتگاه هست، در تکایا، در مساجد، در اونجا که قبری هست، زیارتی هست، ببینید جمعیت چقدر جمع میشه. امت اسلامی اینجوری وحدت پیدا میکنن. توی این وحدت ها مشکلات باید و مسائل عمده امت اسلامی مطرح شه. توجه فرمودید؟ باید اینا مطرح بشه تا یه معجزه‌ای باید اتفاق بیفتاد که میافتاد، افتاد، منتظرش بودن اهل بیت با این دستوراتی که دادن. ببینید وقتی که مسلمان‌ها جمع میشن، مهمترین مسئله جامعه اسلامی چیه؟ بزرگترین مشکل جامعه اسلامی چیه؟ این که امام زمان بینشون بله نیست. خواهش می‌کنم دقت کنید، امام زمان ندارن. کیا بهشون حاکمن؟ طاغوت ها بر این حکومت میکنن. جهان اسلام گرفتار کفر و زلال و طاغوت هاست. چون عربستان در اختیار یهودی هاست، وهابی ها هیچ کدوم مسلمان نیستن. اونها نقشه شون این استش که ادای مسلمان ها رو به عنوان خادم الحرمین درارم. اعتقادا با صهیونیست ها یکی، یعنی هیچ فرقی با صهیونیست ها الان که رفت هواپیمای اسرائیل تو عربستان بنزین میزنه. عربستان هم نوچه اسرائیل داره، دستورات اسرائیل داره اجرا میکنه. داعشی ها همشون اسرائیلی هستن. این مجروحاشون رو توی تل‌آویو و توی اسرائیل میارن درمان میکنن. بودجه‌شون از اونجا داره میاد. ولی آمدن کشور اسلامی رو گرفتن. اینا یه دونه شون مسلمان نیستن. یک دونه شون مسلمان نیستن. توشون ممکن آدم فریب خورده باشه، کاری با اون نداریم. ولی عمومشون اصلا مسلمان نیستن. خب الان مرکز مهد اسلام، مکه، مدینه در اختیار غیر مسلمان هاست. اینا مشکلات اساسی جامعه اسلامیه. یه مشکل شوهر ندارم، زن ندارم، چک برگشتی دارم، بچه ندارم، این چیزا نیستش که، خونه ندارم نیستش که. مسئله اساسی انسانیت یک چند میلیارد آدم رو کره زمینه. توی این اجتماعات باید این مشکلات حل بشه. امام فرمود من شب خواب دیدم که نقشه ایران آتش گرفته، با عبا زدم روی نقشه رو خاموش کردم، آتیش رو خاموش کردم قبل از انقلاب. فهمیدم میتونم ایران رو نجات بدم، اما تنها باید این کار رو کنم. خیلی از بزرگان، علما، دانشمندان، حزب اللهی ها به ظاهر، مؤمنین به ظاهر نیومدن تو جهاد. به اینجا بگم، حالا بحث جهاد رو بعدا خواهم کرد، حتی در قوم گفتیم این رو. از نظر قرآن مؤمن یا اهل جهاد یا مؤمنش، همونطور که از آیت الله حائری هم فرمودن، ایمانی که بهش میان یا ایها الذین آمنوا آمنوا اسمیه. اصلا ما مؤمنی حقیقی که اهل جهاد نباشه، بسیجی نباشه، نداریم. اگه یه مسلمانی جهادی نباشه، مسلمانی مؤمن نیست اصلا. فرمایش قرآن ها، سوره توبه آیه 24، یا حب جهاد و جهاد برای تو از هر معشوقی عزیزتره یا تو فاسقی. خیلی صریح خدا داره برای. اصلا خدا اینجا کوتاه نیومده، هیچ جوری نمیشه تعویلش کرد یه جوری برش کرد. اون نه، یا انسان بسیجیه، اهل جهاد با استکبار موانع ظهور امام زمان، آمریکا، اسرائیل، عربستان، نمیدونم هر منافقین، حتی اونهایی که تو لباس مرجعیت و شیعه و اینا هستن، به قول معروف مرجعیت انگلیسی، شیعه انگلیسی، اگه کسی روح جهاد با اینها رو نداشته باشه اصلا فاسقه، صادق نیست آدم. خیلی صریحه این داستان. یعنی اینجوری نیست بگیم بعضیا انقلابی ان و بسیجی ان، بعضیا اومدن مؤمنین خوبی هستن، خیلی خوبن، خیلی عالی ان، مؤمن هستن اینها. اصلا اینجوری نداریم ما. اگه یک کسی روح جهاد تو زندگیش مبارزه با استکبار نباشه، از نظر صریح قرآن آدم فاسقیه این. چون معشوقهای دیگه غلبه داره به جهاد بر راه خدا برای این. و این هزار تا معشوقهای دیگه داره که نمیذاره بره موانع ظهور امام زمان رو برطرف کنه. یک کسی که تو زندگیش، زندگیش، سبک زندگیش، کار علمیش، کار هنریش، کار سیاسیش، کار فرهنگیش، کار ازدواجش، کار خانواده، هیچ چیش، کار اقتصادیش، هیچ چیش موانع ظهور امام زمان رو برطرف نمی‌کنه، این فاسقه دیگه، چون غافل از امام زمانه دیگه. یک کسی که امام زمان موضوع اصلی زندگیش نیست، فاسق. قطعاً فاسق. بگذاریم، حالا الان نمی‌خوام راجع به صحبت کنیم، بحث دیگه ای هست. مهمترین مسئله جامعه اسلامی تو این جمع‌ها مطرح میشه. خب امام اومد انقلاب کرد 15 خرداد 42 رفت به تبعید، یعنی به غیبت. یه ده 15,000 نفر همین مردم شهرره بودن و مردم ورامی بودن، یا کشتنشون، شهید شدن، یا زندانیشون کردن، یا مجروح شدن، یا فراری شدن. همین بقیه مردم همه خوابیده بودن، هیچ کاری نداشت با امام، با انقلاب، با اینکه باید درگیر شیم این نظام و مردم شیعه رو نجاتشون بدیم. 15 سال روحانیت میاد با همین جمع‌ها، این حسینیه، این مسجد، این هیئت، این حرم، اون حرم، هی تبلیغ میکنن. اون معجزه انقلاب اسلامی که خدا منتظر انقلاب اسلامی ما بود، تو قرآن چقدر ما آیه داریم راجع به ایران، معجزه انقلاب اسلامی که ما دهها روایت داریم که من تعداد زیادیشو در کتاب آشتی با امام زمان آوردم، مستندن رو ذکر کردم، سنداشو دقیق. اون معجزه‌ای که قرار بود برای برطرف کردن موانع ظهور امام زمان اتفاق بیفته، یعنی انقلاب اسلامی ایران، اتفاق افتاد. میخوام یه چیزی بهتون بگم عزیزان، خداوند انقدر باج داده، انقدر هزینه کرده، 1000 خورده سال گفته هر کس هر جا برای امام حسین جمع شه گریه کنه، داخل خارج هر جا یه نفر، حتی اگه کسی خودشو به گریه بزنه ثواب داره، ولی گریهش نگیره. همین دستش اینجوری کن. 1000 خورده سال خدا هزینه که تا انقلاب اسلامی اتفاق بیفته. انقلاب اسلامی چیزیست که امام میگه جبرئیل وقتی میومد به حضرت زهرا دلداری بده برای بعد از رحلت پیغمبر، بهش میگفت نگران نباش، ایرانی ها میان. حضرت زهرا دلش به ایرانی ها خوش بود که میان، بالاخره منو یه تسکینی به من میدن، دین پیغمبر جدم و بچه هامو نجات میدن، زمینه آمدن فرزندم مهدی رو فراهم میکنن. حضرت زهرا تو برزخ 1000 سال معطل بود. حالا برزخ زمان نداره بگیم 1000 سال، برای اون 1000 سال چقدر میشه؟ امام زمان که معطل بوده 1000 سال، امام زمان سالها منتظر بود تو ایران اتفاق بیفته، انقلاب تو ایران اتفاق بیفته، تا لشکر کافی مثل شماها انشالله براش فراهم بشه، بتونه دنیا رو نجات بده، بتونه ظهور کنه، لااقل تو امنیت بتونه ظهور کنه. قدر خودتون رو خیلی بدونید بچه ها، عزیزان من، خیلی قدر خودتون رو بدونید. اگه تو چادر امام زمانید خوش به حالتون، اگه عرضه‌ای دارید برای باباتون خوش به حالتون، برای امامتون خوش به حالتون. زیارت شوخی نیست، یه نقشه ریاضی دقیق الهی طراحی شده که قراره در ایران انقلاب بشه. کی؟ 1400 تا توی نقشش ریخته شده. پیغمبر قرار متولد بشه، آثار تولد پیغمبر تو ایران ظاهر میشه. پیغمبر متولد میشه تو مکه، آتشکده فارس تو ایران خاموش میشه، دریاچه صابه تو ایران خاموش میشه، کنگره های کاخ 14 تا کنگره کاخ پادشاه ایران توی ایران میشکنه میریزه، که امام فهمود این به معنی این از 14 قرن بعد شاهنشاهی و سلطنت در ایران نابود میشه. ایرانی که قبل از این که پیغمبر متولد بشه خدا تو نقشه داشته داشت. حالا چرا ایرانی ها، اونجا توضیح دادم که چرا ایرانی ها رو خدا اصلا این منطقه رو، این قسمت از کره زمین و این آدم ها رو خدا انتخاب کرده، چون ایرانی ها ریشه توحیدی قبل از اسلام دارند دیگه. حضرت فرمود ایرانی ها با ما اهل بیت فامیل هستند، ما از بچه های ابراهیم هستیم، ایرانی ها از فرزندان اسماعیل هستند. یه بابای ما با اهل بیت، ما یه خانواده هستیم، ابراهیم بابای هممونه. ایرانی ها خیلی بزرگ هستند. تو نقشه بوده، خدا 1500 سال ریخت و پاش کرد، هر کی گریه کنه، هر کی ثواب بره، هر کی مجلس بده، هر کی تا برسه به انقلاب اسلام و انقلاب اسلام بتونه زمینه کافی، قدرت کافی از نظر نیرو، جوان، استعداد علمی، استعداد، چون باید کشور آباد شده، کشور باید، ما باید تمدن سازی کنیم برای آینده این حرکت. به امام امت وقتی همون 15 خرداد میگشت گفت آخه تو چه حسی پاشیدی وقتی با شاه درگیر شدی؟ دستگیر کرده بودن امامو، سربازات کو، نیروهات کو، گفت سربازان تو خونه‌هاش تو گهواره‌ها هستن، تو کوچه ها دارن بازی میکنن. از الانم شما های برو زیارت، برو شوهر برای شوهر، برو برای زن، برو برای چک برگشتی، برو برای شفا، برو برای هر کاری که میری، میری حرم امام رضا، میری اربعین، چون در جریان سازی ظهور امام زمان نقش داره این جمعیت، موجشو و آثارشو میذاره، مردم ثوابشون رو میبرن به عنوان کسایی که در ظهور امام زمان شریک بودن. اما خوش باله کسی که به قول امام رضا خودش این کار رو با رغبت انجام میده، نه فقط برای چک برگشتی و شوهر و زن و پول و اینجور چیزا، نه. خوش باله کسی که نقشه داره، میگه انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حالمکم. او با حضرت زهرا توی یه قصه، توی یه لشکره، یعنی این یه کسی میاد ناخواسته تو پازل اهل بیت نقش بازی میکنه، ولو یه مسیحی ثوابشو میبره، ولی یه کسی از اول تو نقشه اهل بیت فقط با اهل بیت داره زندگی میکنه، خیلی فرق داره اینا با هم دیگه. این آدم میتونه وایس جلوی امام حسین صادقانه بگه، امام حسین میگه راست میگه، این بچه من که داره دعا میکنه راست میگه. فقط همین آدم هم میتونه، بقیه دیگه تعارف زیارت عاشورا خوندنشون، این آدم میتونه وایس جلوی امام حسین بگه انی سلمون لمن ساقم و حربون لمن حالا بکم، اسأل الله ان یبلغن المقام محمود لکم اندن، من میخوام تو همون مقام شما باشم، پایین تر نمیخوام باشم. این آدم امام حسین میگه تو حتما با من هستی، حتما قیامت، قیامت که نه، همین برزخ با منی تا قیامت، قیامت هم با منی تا بی نهایت. این آدم آدمیه که به مقام محمود رسیده. علی علیه السلام فرمود کسی که منتظر حقیقی امام زمان باشه با من و هم درجه منه. ببین چه چیزایی برای ما فراهم کردن اهل بیت، و ما عمرمون، جوانیمون، استعداد، وقتمون رو داریم کجاها تلف میکنیم. مایی که میتونیم تو چادر باشیم، بیرون چادر چقدر داریم پرسه میزنیم، شک داریم، تردید داریم، دودلی داریم، وقت مسائل دیگرمون هست، مسائل جمادی و گیاهی و حیوانی و علمی وقتمون رو میگیره، وقت نداریم به بخش فوق عقلمون برسیم. دقیقاً همون اتفاقی که افتاد بعد روز عاشورا، یه عده قلیلی فقط تو چادر موندن، بقیه رفتن، الان هم همینطوره برای امام زمان. الحمدلله شیعه هست، فدایی هست، مسلمان هست، خیلی خوبه. ولی تو چادری که بار برداره از حضرت، باید بیشتر بشه. و این ما هستیم که میتونیم بریم توی چادر تا نصابو به حدی برسونیم که همین امسال ماه مبارک رمضان، انشالله شب 23 ماه مبارک رمضان، جبرئیل مژده اومدنشو بده. من وقتی دوستان به من میگن که هم داشتیم برنامه‌ریزی میکردیم، هر سال من همینطور هستم، یعنی وقتی میگم خب سال دیگه اربعین، خدا شاهده، بعد تو دلم میگم چی داری میگی سال دیگه اربعین؟ سال دیگه اربعین که حضرت اومده دیگه انشالله. یعنی خیلی برام سخته باور کنم که تا سال دیگه نمیاد. انشالله که اومده دیگه میاد، انشالله سال دیگه کنار حضرت، با خود حضرت. این ماییم که باید این فاصله رو طی کنیم. مقام معظم رحمه فرمود اگر شما خودسازی بکنید، اون اتفاقی که بهتون موجه دادن زودتر اتفاق ما باید خودمون رو بسازیم. ما باید بریم تو چادر. ما باید بریم تو چادر. زیارت این خاصیت رو داره. شما خب حالا چرا اینقدر زیارت ثواب داره از هزار حج؟ چون تو حج این اتفاقات نمیفته. 1,000,000 حج، اینقدر عبادت توی این زیارت های عاشقانه هست نسبت به اهل بیت. ولو تو برای شوهرت گردن، برای زن گرفتن، برای مشکل مالیت، برای مسائل، ولی یه دلدادگی هایی بالاخره هست، یه عشقایی هست، یه گریه هایی هست، یه فداکاری هایی هست، یه قشنگی هایی هست. حتی همونی هم که برای این اهداف میره بالاخره یه دلدادگی ها و عشق ها و شور ها و عشق ها و لبخند ها کلن داره و اینا سازنده است. کی میتونه بگه اونی که برای چه که برگشتی میره، برای چی میره، برای چی میره، برای چی میره، حب نداره؟ چرا؟ حب داره بنده خود. همشون حب دارن. اما اینکه انسان از اینجا بگه یا امام رضا دلم برای خودت تنگ شده، دارم میام، برای چیزی نمیام اونجا، میخوام برم به اجداد طاهرین، هم حضرت عبدالعظیم، اینا کس و کار ما هستن تو آخرت دیگه. من نمیگی عرف الله بیننا و بینکم فی الجنه، میخوام باهاش سر بزنم. همسایه های تو بهشتتون اینا هم دیگه، خب پس باید بذارن رفیق شید دیگه. نمیشه ما الان با اینا غریبه باشیم اونور رفیق شیم که. شما هر کرا قراره ان شاء الله بعد از وفاتت همراهت باشه، همون لحظه وفات، نه قبل، بعد از وفات، لحظه وفات بیاد سراغت، ورد داره ببرده، چون تشییع میکنن دیگه، آدمو میان مشایعت میکنن. هر کسی که دوست داری قبل از اینکه از این دنیا بری بیاد ورد داره ببردت اون طرف، اون طرف هم باد باشه، باید تو اینجا باش رفیق باشه، باید باش رفت آمد برقرار کنی، باید باش انس داشته باشی، دوستش باشی، دل تو باید با اینا رفیق باشه، سبک زندگی تو باید با اینا تنظیم بکنی. سبک زندگی باز دارم تاکید میکنم، انتخابات، ارتباطات، رفتارها، چینش‌های فکری تو باید با این خانواده اصلیت، خانواده که قراره تا بی نهایت با تو باشن، باید هماهنگ بکنه. این آثار زیارت هست. پس چرا این همه زیارت ثواب داره؟ چون این معجزه ها مثل انقلاب اسلامی، ظهور امام زمان، نابودی موانع اصلی ظهور امام زمان، همه منوط به این زیارت هاست. تو این زیارت ها، تو این عزاداری ها، تو این هیئت ها، تو این تکایا، تو این دست را انداختن ها، توی این مشکی پوشیدن ها، تو اینا، تو زیارت اربعین، تو پیاده روی اربعین، تو اینا، این داستان های اصلی جهان، تکلیف کره زمین توی این جلسات تعیین میشه. تکلیف کره زمین، تکلیف دنیا، اون چیزی که همه انبیا 124,000 پیغمبر غیر روایتی که هست همه منتظرش بودن، اهل بیت منتظرش بودن، توی مجالس امام حسین اتفاق میفته. این امام حسین هست که با شهادتش، با کربلاش، زمینه کافی برای ایجاد یک قدرت و یک انرژی بی نهایت رو ایجاد کرد تا تاریخ، جامعه و مردم و سطح کره زمین بتونه قدرت کافی، آمادگی کافی رو برای ظهور منجی و آمدن پسر امام حسین و منتقم خون امام حسین ایجاد بکنه. لذا خوش باله کسی که اگه میره توی مسجد، اگه میره جا سینه میزنه، اگه خدا رحمت کنه این قصه رو بگم بسه، مرحوم علامه جعفری روحشون شاد، چه این آدمای بزرگی بودن این علمای ما. گو با علامه جعفری من قرار داشتم. علامه جعفری آدمی بود که مثل ساعت بوده کاراش، یعنی یه دقیقه هم اینور اونور نمی‌شد. همین مثلا قرار سر ساعت 3 من 3 و مثلا 2 دقیقه می‌رفتیم در میز، میگفت 2 دقیقه تأخیر کردی. اگه 2:59 دقیقه هم در میز زدی میگفت 1 دقیقه زود اومدی. اینجوری آدم دقیق، اینجوری. گو من باهاش قرار داشتم، یه موقع رفتم گفت ببخشید من کار دارم نمیتونم امروز شما رو ببینم. گفتم اه، یعنی چجوری شد ما این همه قرار داشته؟ گفت اصلا، گفتم یعنی چی این آدمی که اینقدر مثل ساعت کار میکنه چه کار مهمی داره که به هر روی مارم؟ گفت دنبالش رفتم دیدم که یه مثلا مقداری مسیر رو تیه کرد، رفت یه ساختمون از نیمه ساخته ها طبقات رفتم بالا، گچ و خاک و سیمان و این چیزا، دیدم علامه نشسته یه دونه از این پی تلوی ها گذاشته داره برای عمل بنده ها روزه میخونه. خب علما طبقاتی دارن دیگه، خیلی علما هستن کار علمی میکنن، بلد نیستن. مثلا من نمیتونم کارت مثلا روزه بلد نیستم بخونم، یعنی محروم هستن، بی لیاقت هستم، من خودمو میگم. حالا بعضی نمیتونن مثلا یه روزه بخونن، یه اشکی جاری کنن. بودم علامه نشسته داره برای عمل بنده ها روزه میخونه، واشتم شرکت کردیم. و بعد که اومد رفت گفتم آقا چی بود داستان؟ گفت چی، من امروز داشتم رد میشدم دیدم این عمل بنده ها یقم میگه کنه. حاجی نمیدونسته که این کیه که بنده خدا آخونده دیگه، آخه خوده یه حاجی آقا پیدا کردیم. حاجی آقا ما اینجا داریم برنامه میکنیم محرم، میخوام عزاداری کنیم، میاد برای ما یه روزه بخونیم. برکیم فقط این کاره که همه کارا زیرش تو سایش هیچی دیگه نیستن، هیچی نیستن. امشب من یعنی چند شب پیش تلویزیون دیدم عزیزان افغانی توی تهران، میگفتن خب ما حسینی نداریم، جا نداریم، پولم نداریم. دیدم چه حسینی آبادی دارن، گفتم چه جوری؟ گفت ایرانی هایی که ساختمون میسازن چند سال قراره ساختمون طول بکشه، گفت فضاهای خالی چیزشون رو به ما میدن، ما میایم اینجا پرچم میزنیم. چه هیئت های خوبی هم عزیزان افغانی رو انداخته بودن. اینجاست که کادرا شکسته میشه، یعنی قاعده ها همه برداشته میشه. چرا میگه اگه کسی خودشو به گریه کردن بزنه اون همه درجه داره و ثواب داره؟ برای اینکه این اتفاق مهم یعنی ظهور امام زمان اگه بیفته بشریت نجات پیدا میکنه. مثل الان نیست که میلیاردها انسان تلف بشن، ناپخته وارد برزخ بشن. خیلی خطرناکه. این خیلی بزرگترین هزینه‌ای که بشریت داره میده که انسان‌ها ناپخته بدون اینکه بارور بشن وارد برزخ میشن. هیچ خطری برای انسان بالاتر از این نیست که بدون آمادگی بره تو برزخ. و هیچ خیری برای انسانیت بالاتر از این نیست. برای این مجلس امام حسین، جلسات امام حسین اینقدر خیرات و برکات داره که سرعت شدن آدم‌ها رو زیاد میکنه. فهم و سفینت الحسین اسرع، کشتی امام حسین سریعتر میرسونه انسان رو. خدای حق محمد و آل محمد ما رو از عزاداران حقیقی امام حسین علیه السلام قرار بده. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی